بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، استادی هستم پناه، چهارشنبه 16 فروردین ماه، جلسه 62.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مادر تفسیر المیزان در مقدمش مقام هفتم رسیدیم که مرحوم علامه طباطبایی روی کرده تفسیری عارفان و متصوفه رو مورد نقد قرار داد. بیان مرحوم علامه رو از المیزان خوندیم، مقدمه المیزان خوندیم، توضیح دادیم بیانشون به چه اشاره داره، گفته شد مطالب. بعد از اون رسیدیم به بیان مفصل علامه طباطبایی در باب رویکرد تفسیری عارفان، با اون طول تفصیلی که باید بهش پرداخت، کل جوانب کار علامه به دست بیاد. ما برای اون بحث تفصیلی که ببینیم علامه بالاخره چی میخوان بفرمان، مطالبی رو تا کنون گفتیم. اصل اونچه که ایشون در باب شهود و عرفان به عنوان راهی که قرآن میپسنده یا نه، مطالبی رو عرض کردیم که علامه طباطبایی فرماد قرآن این راه رو یکی از راه‌های خداشناسی و بلکه بهترین راه میدونه. آیات و روایات این گونه برخورد میکنن. توضیح داد علامه طباطبایی، مطالبش رو خوندیم. مطالبی بود که از کتاب‌های متعددی که علامه داشت استفاده کردیم و گفتیم خدمتتون. اجالتاً راه عرفان، راه شهود از طرف قرآن امضا شده است و تشویق کرده، این رو گفتیم. بعد از اون رسیدیم به بطون قرآن. در باب بطون قرآن هم و بطون متون شریعت به طور کلی، ولی الان بحث ما در مورد قرآن هست، علامه طباطبایی توضیح دادن این بطون چرا هست، چرا قرآن دارای بطون هست و اون چه که باعث شد قرآن به شکلی باشه که هم ظاهری داشته هم باطنی به چه معناست، و اون بطون هم مراد خداست که حالا باز میرسیم جلوتر بهتر مشخص میشه. و مطالبی رو خوندیم تا در اون جلسه قبلی که داشتیم یه دو سه هفته پیش، اونجا از قرآن در اسلام هم متنی رو خوندیم که توضیح میداد علامه طباطبایی که چرا باید به زبانی گفته بشه که در این حال عموم بفهمند و در این حال خواص هم بتونن اون به اصطلاح حقایق اصلی رو در دلش بیابند، و برای همین بطونی هم خواهد داشت. توضیح داد علامه رو خوندیم. باز تو این زمینه شما میتونید به جلد سوم المیزان صفحه 60 و 61 رجوع کنید. این دیگه به عنوان این که چون یه مقدار فاصله شد و الا مضمونی که اینجا گفته شد و قبلا خوندیم گفته شد. علامه طباطبایی در المیزان جلد سوم ذیل عنوانی که دادن که چه چیز باعث میشه، ما هو السبب فی اشتمال الکتاب علی المتشابه، چرا قرآن مشتمل بر متشابه است، چرا همش محکمات نبوده. در ذیل اون مطالبی رو جناب علامه طباطبایی مطرح کردن، اقوالی که در این زمینه است، هر یک جوابی دادن، بیانی کردن، یک یک رو توضیح داد تا اون بیانی که خودشون میپسندیدن رو در نهایت گفتند که حالا دیگه باز نمیخوام همه اونها رو بگم. تا اینکه میرسه به اینجا در صفحه 60، تعبیری که داره میگه سه چیز هست که باعث میشه قرآن متشابه پیدا کنه، سه تا چیزی که کنار هم جمع شد باعث شد. یکیش این که اولا حقیقت قرآن تو ام الکتابه و تأویل قرآن ناظر است به اون ام الکتاب، یه حقیقت تکوینی است و جزء حتی معانی نیست، معانی برآمده از اوست و باز الفاظ برآمده از این معانی، یعنی این پله هایی که میخونه میاد، لفظی که بر اساس معانی است، معانی است که بر اساس اون حقیقت ام الکتابی است. یکیش اینه، یکیش هم این که قرار قرآن هدایت عموم رو داشته باشه، یعنی همه رو میخواد هدایت کنه، قرار نیست مثلا برای عده خاصی، مثلا برای عارفان فقط حرف بزنه یا برای فیلسوفان حرف بزنه یا برای متکلمان حرف بزنه، قرار برای عموم هدایت داشته باشه. هدایت عمومی که قرار مخاطبش بشه عموم، قرار همه رو در بر بگیره، طبیعتاً خود این باعث میشود زبان از اون زبانه اصطلاح سنگین دقیق فنی مخصوص به یک رشته خاص در بیاد، تبدیل میشه به یک زبان عمومی، زبان عمومی که معمولا از همین الفاظی استفاده میکنه که معمولا این الفاظ بارهای معنایی عادی خودشون رو دارن، ولی قراره چیکار کنه؟ اون حقایق پیچیده رو با این زبان عادی توضیح بده. دو و سوم هم اختلاف افهام. از طرفی هم ما میبینیم یعنی انسان ها یکسان نیستن، این ستا که کنار هم قرار میگیره موجب میشه قرآن متشابه میشه. این توضیحی که ایشون داد در واقع همون چیزیست که ما تو بحثای قبلی هم گفتیم، ایشون چرا خداوند سبحان اولا زبان عمومی رو انتخاب کرد، زبان عرفی رو انتخاب کرد، به دلیل اینکه اگر زبان اختصاصی رو انتخاب میکرد عموم استفاده نمیکردن، و اگر هم اون زبان به شکل صریح بعضی از چیزها رو بگه باعث میشه دیگران منحرف بشن. توضیحاتی که داد الان بود توی قرآن در اسلام خوندیم، الان هم داره این بیان رو اینجا مطرح میکنه که اجالتاً خود این باعث میشه سطوح فهم قرآن باید شکل بگیره و میگیره. حرفش اینه عموماً فهم عمومی به اصطلاح در حد محسوساته، فهم عمومیه در حد محسوسات هست، حقایق حقایق علمی است، با این زبان عرفی دارید میگید، طبیعتا باعث میشه امور متشابه میشه. توضیحی که علامه داد عمدتا من میخوام اون قسمت اختلاف افهام و اون عموم امر هدایت و مسئله حقیقت قرآنی که باعث میشود چند معنا پیدا کند قرآن، چند جور بازتاب پیدا کنه. منها انه لما کانت، صفحه 60 جلد 3 المیزان، انه لما کانت عامت الناس لا يتجاوز فهمهم، فهمهم المحسوس، فهمهم المحسوسه به اصطلاح فهمشون از محسوس عبور نمی کنه، ولا يرقى عقلهم الى ما فوق عالم الماده و طبیعه، عمومم که حد فهمشون عقلشون از ما به سمت ما فوق عالم ماده و طبیعت به ماورای طبیعت عمدتا ارتقا پیدا نمی‌کنه، در اون حد نیست. و کان من ارتقا فهمه منهم بالارتیازات العلمیه الى الورود فی ادراک المعانی و کلیات القواعد و القوانین یختلف امره به اختلاف الوسائل التي یسرت له الورود فی عالم المعانی و کلیات، اونایی هم که میتونن برن به عوالم بالاتر راهایی که به اونجا میرسن مختلف، هر کس به شکلی میرسد، به اندازه میرسد، هر کسی هم از ماورای طبیعت اونقدر سهم نداره که دیگری داره، هر کس سهم خاص خودشو داره غیر از دیگری است. پس خیلی ها که نمیتونن برن، اونایی هم که میتونن برن هم در یک سطح نیستن. کان ذالک موجبا لاختلاف الناس فی فهم المعانی خارج عن الحس و المحسوس، اون چی که خارج از حس و محسوس هست رو درش اختلاف پیدا کنه. الان در مورد جبرئیل اون توضیحاتی که در قرآن کریم آمده درش اختلاف پیدا میشه، اختلافا شدیدا ذا عرض عریض علی مراتب مختلفه. این از باب اینکه معنا متشابه میشه داره علامه استفاده میکنه، ولی در دلش اون نکته‌ای رو که میگه که داره اینجا اشاره میکنه که ادیز فهمشون چون در سطح عادی است، اونها در یه حدی میمونن، بیشتر از این نمیتونن متوجه بشن، ولی برای اینها میخواد خدا حرف داشته باشه. از یک طرف هم ادهی بالاتر میام، بالاترش هم مگه قرار همه یکسان باشه؟ اونم مراتب داره، موجب اختلاف میشه. بعد مثال میزنه، من دیگه مثال ها رو میگذرم چون دوستان میتونم بخونم، قبلا هم توی قرآن در اسلام داشته. ایشون میگه نوعاً کسانی که در حد امور مادی هستن، اموری که رو برایشون مثلا میخواد توضیح بدید از مثلا امور معنوی بسیار جذاب، مثال میزنید مثلا به شیرینی، شیرینی حلوا. خب شیرینی حلوا رو چرا مثال میزنید؟ البته ایشون الان مثال دیگه چرا مثال میزنن؟ برای اینکه طرف که اون شیرینی اصلا نمیتونه، شیرینی معنوی رو نمیتونه متوجه بشه چی جوریه، با همین بسان حلواست، به انقدر شیرینه، انقدر جذابه برای آدم. برای مثال میگه از این سبک چیزها در قرآن زیاده، به دلیل اینکه از این زبان عرفی استفاده کرده، ولی اون حقایق بالا رو مثلا گفته میشه جبرئیل مطاع رئیس مورد اطاعت قرار گرفته. همین ادبیاتی که ما در مورد رئیس و اطاعت و اینا در اینجا داره، ولی اون اطاعت قرار همین اطاعت باشه؟ یعنی اونجا اطاعت به این شکلی که این رئیس دستور میده اونها اجرا میکنن، ولی از یک طرف یه جوری هم هست که اونها میتونن به اصطلاح به عنوان یک امر مادونی که هستن بگن حرف رئیس چیه، ما خودمون مثلا اینجوری میشه؟ اینجا ما این امکان برامون هست؟ اینجا به شکل به اصطلاح یک اعتبار اجتماعی اگر کسی بگوید اعتبار، یک به اصطلاح جعل اجتماعی اگر بگوید جعل، ولی اونجا اینجوریه، چجوری باید اینا رو معنا کرد؟ اینا هر کدوم در جای خودش. ما ریاست اینجا رو میفهمم، اون ریاست تا بالاتر میره یا به همین شکل لزومن؟ اون نزول رو اینجا میفهمیم از بالا پایین اومده، اما نزول قرآن هم مثلا باید همین جور باشه؟ چرا دارن گفتن چند جور دارن، مثلا تو رسالت الولایت و همین اولین مقدمه اولین فصلی که داره بهش پرداخته. یعنی اجازه الان مهم بر من این نیست، الان این تعبیرایی که گفتم مثال دیگه، ولی اصل هر چیه زبان عرفی و فهم عرفی. این فهم عرفی هست، زبان عرفی هست، ولی حقایق پیچیده آن سو. لفظ پیچیده رو به کار میام به خود، یعنی به اصطلاح نامعنوسه برای ما، دقت میکنی؟ خب این باعث میشه که تشابه پیش میاد و هاذا المعنا. حالا بعد از اینکه اینا رو گفته، بعد از یک طرف میگه که خب اینجوری هست، فهم متعدده، زبانی هم که فارسی از زبان عرفیه، هدایت دینی هم که تعبیر میکنه ثم ان الهدایت الدینیه لا تختص به طائفه دون طائفه بل تمام جمیع الطوائف و تشمل عامه الطبقات و هو ظاهر. دین اومده همه رو مخاطب قرار داده، عامی و جاهل و عاقل و فیلسوف و عارف و همه مخاطب بشه. و هذا المعنی اعنی اختلاف الافهام یک و عموم امر الهدایه دو ما ما عرفت من وجود تأویل للقرآن، تأویل یعنی ام الكتابی، هو الموجب ان یصاغ البیانات مساغ الامثال. تمام آنچه که در قرآن آمده به سان امثال میشه به عنوان ضرب المثل. اینا رو قبلا هم یه اشاره کردیم، بعدا ان شاءالله فصل به شکل ضرب المثل در میاد. یعنی ضرب المثل رو وقتی شما میگن شما چجوری تلقی کنید؟ من البته این بحث ضرب المثل رو باید بعدا توضیح مفصل بدم، الان نه، ولی وقتش شده ان شاءالله میدیم چون میرسیم. علامه طبری تو همین المیزان مقدمش اونجا که میخواد اثبات کنه فهم متن دینی به لحاظ حقایق چجوریه اینها، اونجا که توضیح میده اون روش تعبیر طولی به تعبیر ما، ایشون تعبیر طولی اون رو میخواد توضیح بده، تو همین مقدمه هست انشالله اونجا ضرور مسئله توضیح. ولی اجالتا اجازه بدید من این مثال ضرور مسئله استفاده میکنم باید توضیح بدید اینا با دقار باید گفت. من میگه هر که بامش پیش برفش بیشتر. این ضرور مسئله وقتی میخواد پیاده کنید این مثلا باید حتما یه بامی هم باشه یه برفی هم باشه تا تطبیقش کنه، یا دیگه اصلا برف و بام مطرح نیست، ولی اون روح کارش توش هست. واضح است؟ قرآن اینجوریه، یعنی حرف رو گفته ولی روح حرف رو باید گرفت، نه این ظاهر حرفی که در زبان عرفی و فهم عرفی معنا داره. دقت می‌کنه؟ اینج مثلا ایشون داره اینطور که به صورت ضرب المثل در میاد. وقتی هم این تعبیر رو می‌کنه اجالتاً یعنی سطوح پیدا می‌کنه، یعنی قرآن به حسب فهم‌ها متعدد میشه. اینم خوندم برای اینکه تکمیل کنم، و الا همون که تو قرآن در اسلام خوندیم کافی. حالا که تمام شد یک نکته مهمتر رو بعد از این باید رسید. حالا که گفتیم قرآن بتون داره، کلا متون شریعت اینجوریه، ولی الان چون بحث ما قرآنه و قرآن بتون داره، قرآن بر خودش صاحب مراحل طولی لایه‌ای است و برای خودش لایه‌های متعدد داره. حالا چیزی که مهمه اینه تمام این لایه‌های طولی مراد خداست و این لایه‌های طولی به حسب فهم‌ها و اختلاف فهم‌ها میتونه صورت بگیری. یعنی من چند معنا میتونم از قرآن بفهمم، هر لایه یک فهمی که در محله اوله این لایه اول، محله دومه لایه دوم، محله سومه به طبیعه دیگر همه این لایه ها مراد خداست و کسی که به حسب فهم به قوت بالاتری رسیده یه لایه بالاتری را میابد. یعنی لایه بالاتر اینه که لایه بالاتر هم مراد خداست، دقت کنید. ولذا کاری که انجام میده، این فهمی که روی میده، فهم قرآنی که روی میده، این فهم چیه؟ تفسیره. یعنی فهم مراد خداست. گفتیم تفسیر چیه؟ شرح مراد خدا. خدا چی قصد کرده؟ خدا این را هم قصد کرده، این هم قصد کرده، این هم قصد کرده. کسی که این اولی رو یافته، مراد خدا رو یافته، تفسیر. محله دوم هم یافته تفسیر، محله سوم هم یافته تفسیر، ولی تفسیر عمیق‌تر. دقت می‌کنید؟ این رو هم باید بپذیریم که این دو تا مقدمه‌ای که عرض کردم، اون لایه‌های طولی هم مراد خداست. یک مقدمه، یه مقدمه هم چی؟ همه این لایه‌های طولی که هر کس بخواهد به حسب فهم‌های متعدد بهش برسد دارد یک مرحله‌ای از مراد خدا را می‌فهمد و کار تفسیری می‌کنه. دو، و عارفان به لایه‌های طولی رسیدن. سه، اینا رو که بگید کنار هم بچینید، یعنی عارفان دارن کار تفسیری می‌کنند. دقت می‌کنید؟ به تعبیر دیگر، البته من الان قصد نیست همه عارفان هر کی کاری انجام داد الان نیست، یه دفعه الان خیال کنم علامه میخواد اینو بگه، الان محل بحث نیست، ولی اصل شاکله کار، چون این کاری چی در میاد، کسی اگر رفت از یک عمق قرآن خبر داد تفسیر هست و مراد خدا رو داره میگه و درست انجام داد، اگر رسید حالا ضوابطی داره برای خودش، حرفی نیست، ولی اصلش اصل این پذیرفته هست یا نیست، یا بگیم نه همش همین سطح دیگه دستش نزن. دقت میکنیم؟ متون دینی که خود میگوید من به اصطلاح ظاهری دارم و باطنی دارم، خود اهل بیت، خود رسول الله فرموده ظاهر و باطن، قرآن خودش میگه که من بطونی دارم، این رو دارم. از طرفی هم اختلاف فهم ها هم واقعی است، خود قرآن به این اختلاف فهم ها اشاره میکنه، علامه طباطبایی میپردازه، خداوند بین اختلاف اما یکی میشه بندگان مخلص، بندگان مخلص از یک علم ویژه برخوردارن، مثلا بعضی ها میشن به عنوان اهل یقین از موقنین به ملکوت راه پیدا میکنن، بعضی ها میشن اولوالالباب، میتونن به اصطلاح مقاصد قرآن رو بفهمن، قرآن داره اینا رو، یعنی هر کسی سطوحی داره، این سطوح رو میشه فهمید و میشه پذیرو وقتی این سطوح وجود داره در قرآن و فهم ها متفاوته به لحاظ انسان های متفاوتی که داریم، طبیعتا باید قبول کنیم تفسیرهای هر یک از این مرادها رو کسی بخواد توضیح بده یک نوع تفسیر کرده، اما تفسیر عمیق‌تر، تفسیر باطنی داره، تفسیره. یادتون هست ما بس تفسیر داشتیم، گفتیم تفسیر حتی مراحل بطونی هم به عنوان تفسیر باشه، شرح مراد خداست. خب علامه طباطبایی اینها رو داره، وقتی این قبول نکنه بعد میگه که چی؟ همه اینها از کی برمیاد؟ اون مراحل بطونی که بخواد برسه، مراحل بطونی از اهلش که اسم میبره ایشون، مثلا مخلصین، نمیدونم موقنین، یکی یکی اسم میبره اینها رو، یک جا گاهی تبین متحرون توضیح میده اینها رو که ما میرسیم انشاءالله. اگه این سه تا مقدمه رو با هم جمع کنید، عارفان از زمره کسانی هستند که میتونن و معمولاً میشود، نه که هر کی عارفیه، معمولاً میشود در فضای عرفانی که به بطون میرسد و فهم عمیق‌تر پیدا میکنه تفسیر عمیق‌تری از قرآن ارائه بده. این رو میشه از علامه طباطبایی هم استفاده کرد که حالا من وارد میشم و توضیح میدم. خب علامه طباطبایی تو المیزان جلد 3 این بحث ها رو کرده، ما الان این مطالبی که میخونم بعدها اتفاقا بهش باش کار داریم، خیلی باید بیستیم، الان در حدی که بتونم این مسئله رو تسلیت کنیم، یعنی الان احتیاج نشه با طول و تفصیلش رو بگم چون الان وقتش نیست، انشاءالله میرسیم طول و تفصیلش رو، باید تو این اواخر مقدمه میرسیم، باید توضیح بدم اواخر مقدمه المیزان، اونجا باید توضیح بدیم، اون میدیم انشاءالله. علامه اینا رو تو جلد 3 آورده ما به دلیل نیازی که داریم در مقدمه باید بگیم بهش میپرم. ولی الان اگر من دارم میخونم تقاضام اینه، یعنی الان احتیاج به تفصیل نیست، توضیح شرح مفصل نیست، اون شرح مفصل جای خودش داره. الان در حدی که میتونم استشهاد بشه برای بحث ما که علامه چه تلقی داره. علامه این بحث رو در جلد 3 المیزان که آورده، بحث تأویل رو که انجام داد، ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، که در زید این آیه بحث‌های مفصلی رو علامه انجام داد، رسید تا به اینجا که قرآن معانی طولی مطابق با مطابقی داره، نه تزمونی نه التزامی. بگید تزمونی التزامی، خب این لفظ اینه، اما حتما متزمن تزمون هم باز به بحثه. التزامیه بگید این مثلا لازمشه، خب بگید من لازم اینا کار ندارم. من میگم این لفظی که به کار میبریم، این لفظ در سطح اول این معنا رو داره، در سطح دوم این معنا رو داره به معنای مطابقیش. توضیح دارین البته در اینی که میگم توضیح داره، علامه توضیح داده، انشالله میرسیم. چند تا مثالش هم میخوام. خب وقتی این رو تعریف میکنه، میخواد چی بگه علامه؟ میخواد بگه معنای مطابقی یعنی معنای مراد خدا. این لفظ از دلش تصریح هم میکنه معنای مراد خداست، مراحل طولی. و بعد این مراحل طولی به حسب افهام مختلفه، یعنی چی؟ هر کس فهم عمیق‌تر داره به اون بالاتر میرسه. این توضیح میده. و وقتی این توضیح داد میگه افهام چطور تو قرآن مگه آمده؟ افهام میگه بله اتفاقا قرآن هم اشاره کرده، فهم ها متفاوته و دستجات انسان ها متفاوتن. دستجات انسان ها رو هم توضیح میده، تک تک اینها رو بحث مفصل میکنه. بعد میگه خب افهام رو قرآن میگه متفاوته، خود قرآن هم که مراحل طولی داره، این افهام هم هر کدوم به یک جا میرسن، پس طبیعتا هر کدوم یک چیز رو میفهمن و هر یک از اینها مراد خداست و او رسیده و شرحش کرده و شد تفسیر و میشود تفسیر. آیون و عرفا هم از زمره اینان، حالا این رو میشه فعلا انقدر بگیم تو برسمون توسید. المیزان جلد سوم صفحه 64، عرض کردم زیل همون مایه علم طبیل و ایلالا و راسخون فلقین. بعد از اینکه مطالب رو مفصل توضیح داد، چند تا نتیجه گرفت که 10 تا مطلبه که نتیجه میگیره از مطالب و قبلش که صفحات قبل گفته. مطلب نهمی که میگه التاسه صفحه 64، مطلب نهم اینه ان للقرآن مراتب مختلفه من المعنا، مراتب مختلفه معنا داره قرآن، مترتبتن بله طولن به لحاظ طولی مترتبن، یعنی چی؟ معانی طولی. من غیر ان تکون الجمیع فی عرض واحد، یعنی جو تعویل عرضی رو الان نفی میکنه، بعدا عرض میکنه آیا علامه طباطبایی جا به جای بحثاش تعویل عرضی رو اصلا قبول داره یا نداره؟ به جمله تو بحثا میپذیره ولی تحلیل به اصطلاح اصولیش بهش اجازه نمیده. حالا بحثا هست که میرسه، الان این احتیاج نداره، ما الان کار نداریم. مترتبا طولن من غیر ان تکون الجمیع فی عرض واحد، که فیلزم استعمال لفظ فی اکثر من معنا واحد، که استعمال لفظ در اکثر معنا پیش میاد نباید باشه، او به اصطلاح یلزم مثل عموم المجاز، برای خودش توضیح داره که اینا نمیخونیم، ولی یه من قبیل لوازم المتعدده لملزوم واحد، که صحبت لوازم و لزوم نیست، دلالت مطابقی، بل هیه معان مطابقیه یدل علی کل واحد منهما اللفظ بالمطابقه به حسب مراتب الافهام. خیلی تعبیر عالی، این معانی مطابقی است. یدل علی کل واحد منهما اللفظ، خود لفظ بالمطابقه دلالت میکنه، یعنی لفظ نه از باب تزمون نه از باب التزام بلکه از باب مطابقه، بالمطابقه یعنی توش خود به تعبیری خود حقیقت لفظ معناش باعث میشه که بتونه این سطوح رو بگیره. که ایشون مثال دارن، مثلا کفر چند ساعت پیدا میکنه، شرک چند ساعت پیدا میکنه، همه اینا اینجور. حالا وقت خوش توضیح داره که میرسیم ایشون. بل هیه معان مطابقیه یدل علی کل واحد من هو اللفظ بالمطابقه، البته این لفظ دلالت میکنه به حسب مراتب الافهام، هر یک از اینها به حسب به تعبیری معانی داره به حسب مراتب افهام. خب این مطلبی که گفته از بحث قبلی به دست آورده که ما الان بحث قبلیش الان نمیخونیم، ولی خواستم ببینم علامه چی میگه. به حسب مراتب افهام رو اینجا توضیح داده، چطور به حسب مراتب افهام اینجا مفصل نشسته علامه طباطبایی از آیات در آورده که عملا باید قبول کرد مراتب داریم. مثلا این آیه که میگه اتقوا الله حق تقاته، حق تقوا نشون میده تقوا مراحل داره و حق تقوا مرحله نهایی است. مثلا اینو آوردن که دیگه ما نمیخونیم. یا این آیه افمن تبع رضوان الله کمن باع بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر هم درجات عند الله و الله بصیر بما یعلمون. تعبیر علامه اینه از بقرینه و الله بصیر بما یعملون باید باشه یعلمون نوشته، یعملونه. آل عمران 163 بله یعلمون اینجا یعملون یعملون اینجا نوشته یعلمون، بعدش میبینم نوشته یعملون، اتفاقا میبینم معنایی که کرده اینه. خب حالا اینجا چی تعبیر میکنه ایشون؟ تعبیر میکنه به قرینه والله بصیرون به ما یعملون، این درجات یعنی درجات عملی به نفس عمل انسانها، به نفس عمل صالح و طالحشون درجات، خودشون میشن صاحب درجه، هم درجات نه لهم درجه، خود میشن درجات به نفس عمل درجه پیدا میکنه. برای خودش توضیح داره، الان دیگه احتیاج نداریم اینا. اجالتا میخواد بگه انسانها به حسب اعمالشون درجات پیدا میکنن، این توضیح رو میده. بعد این آیه ولکلن درجات و مما عملو، باز لکلن درجات و مما عملو چند تا آیه رو آورده و بعد میگه درجات بهشت و درجات درکات جهنم و حسب اعمال و درجاتش، این توضیح رو میدن. بعد مطالبی رو با توضیح میدن تا میرسن به اینجا که اساسا فزهر، من چون اینا نمیخونم الان جای وقت خوندن اینها نیست، وقت شروع صفحه 66 فزهر ان للناس به حسب مراتب قربهم و بعدهم منه تعالی، به حسب قرب و بعدی که از خداوند دارن، ان للناس مراتب مختلفه من العمل والعلم، انسان ها مراتب مختلفه علم و عمل پیدا میکنن. خب لازمه چیه؟ و لازمه ان یکون ما یتلقاه اهل واحدت من المراتب و درجات غیر ما یتلقی اهل المرتبه و درجات اهل المرتبه و درجه الاخرى التي فوق هذه او تحتها. میگه لازمه این حرف اینه که آن چرا که صاحبان یک درجه میفهمند غیر از آن چیزی است که از قرآن دیگران که یا پایین‌تر از او هستند یا بالاتر از او هستند میفهمند. فقط تبین ان للقرآن معانی مختلفه مترتبه، پس برای قرآن معانی مختلفه مترتبه هست به حسب افهام، یعنی فهمها که متفاوت میشه ما به اصطلاح قرآن رو چند جور میتونیم بفهمیم. تعبیر این معنای مطابقی که من یادم رفت اشاره کنم، خود این معنای مطابقی نشون میده یعنی مراد هست، دقت کنید. بعدن هم علامه تصریح میکنه مراد هست، من انشالله باز براتون میارم، تصریح میکنه که مراده. صفحه 73 میرسیم، تعبیر میکنه معانی مراد خدا، یعنی نگیم که خب این خدا یکی رو گفته ولی بقیه رو آقایون به حسب فهم خودشون میفهمن، به خدا نمیشه نسبت داد، تفسیر نیست، فهم قرآن نیست، شرح مراد خدا نیست، و نه اتفاقا شرح مراده. اینجوری میخوام توضیح بدم. خب فقط تبین ان للقرآن معانی مختلفه مترتبه. حالا میخواد توضیح بده چطور. میگه ببینید کسانی هستن جزء مخلصینن. مخلصین چیه؟ سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خداوند گفته من منزهم از این اوصافی رو که برای من میارند افراد جز بندگان مخلص، یعنی بندگان مخلص معرفت درستی از من دارند، معرفت درست. خب اون معرفت درست وقتی بخواد بیاد در فهم قرآن بیاد، اینی ان الله رو چجوری معنا میکنه؟ دست ما میده اینی ان من خدام دیگه. دیگه این که حرف آسونی من خدام، ولی دست اونا بدهید ببینید اینی ان الله چی در میاد. حالا دیگه نگوید بقیه رو بگم، خیلی آیات اینجوری هست، دست افراد میدیم و همین همین نمیدیم و دست اونها بدیدیم چی در میاد. خب چرا این فهم ها مختلف شد؟ به خاطر معرفتی که نسبت به خدا دارن. علامه در مثلا به این اشاره. باز به موقنین اشاره میکنه، میگه موقنین یک نوع مشاهده ملکوت میکنن که این آیه این شکلی میگه کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنین، چون از موقنین باید باشه. موقنین مگه کی هست؟ اونها مشاهده ملکوت میکنن، این جزو حضرت ابراهیم که مشاهده ملکوت کرد مشاهده بکنن تا بشه جزو موقنین. موقنین کسانی اگه شهوده ملکوت میکنن، خب شهوده ملکوت میکنن وقتی دستش میدید ام شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، و اینجوری که معنا میکنه ما میکنیم یه چیز دیگه میفهمه، نمیگم چیز دیگه میفهمه، همین آیه داره همون رو میگه، اصلا اصلش عمقش اونه. در حد ما هم بله، هم خزینه درسته، هم همه چی درسته، ولی دست فرق بدید اصلا خزینه رو باید توضیح میده و ربطش اصلا به قرآن میگه اینا چگونه خزینه های قرآنی ها اینا. یا این حالا من اینا دیگه نمیخونم، فقط دارم آیاتش استشهاد کرده الان. یا ما یتذکر الا من ینیب، کسی که اهل انابه هست تذکر پیدا میکنه، یعنی این آیه رو میخوند تذکر ویژه ازش میگیره. ما معمولا این تذکر رو نمیگه، ولی دست این میدید چقدر معنا میفهمه. بعضی از چیزها گاهی از یک آیه 6 مطلب 7 مطلب معنوی میفهمه سلوکی، همین هم یک آیه. گاهی میگه من 7 رو یک جا به من دادن، نه یعنی میگه مثلا 7 رو یک جا به من دادن، من همونجا که داشتم چیزی میگه 7 معنا ازش میفهمم و همش هم با ظاهر قرآن سازگار. حالا انشالله میرسیم، انشالله میگم خدمت جریان را آقای حکیم آیت الله العظما حکیم نقل کرده توی این حقایق الاصول، اونجا نگاه کنید هستی حرف. حالا میرسیم، الان وقتش نیست. یا عالمین و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون، عالم عالم بودن باعث به تعقل و فهمه و الا دیگران نمیفهمن. یا اولو الالباب و متدبر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، نفس تدبر، اهل تدبر، اهل لب، دقت، نکته گرفتن، نکته سنجی. یا متحرون، لا انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المتحرون، که اون کتاب مکنون که اون ام الکتاب رو که به شکل حقیقت تکوینی است رو متحرون مس میکنن و مییابند، که علامه ان شاء الله بعدا توضیح میدم باز میاریم خدمتتون. یه اینا نگاه کنید، این نشون میده مقرب بودن، نمیدونم مخلص بودن، عالم بودن، نمیدونم موقنین بودن، همین هر کدوم اینها یک نوع فهمهای خاصی رو از قرآن آیات آورد، یعنی آیات میگه این شکلی میگه، چون این افرادی طبیعتا فهمشون از قرآن هم فرق داره. میگه همین مقاماتی که برای انسانها به اصطلاح در مسیر درست و اهل سعادت گفتیم، در مسیر شقاوت هم مراتبی داره، اونجا هم درکاتی هست، اون رو هم توضیح میده. اجالتا ایشون میخواد بگه چی؟ قرآن معانی مطابقی داره که یدل و علا کل واحد من هما اللفظ بل مطابقه به حسب مراتب افهام، افهام متعدده، افهام هم الان اونجا اسم برده، اصلا آیات رو برده و از این فهم میبینه هر کدوم اینا یک شکل خاصی میفهمن. و بعد باز صفحه 71 حدیثی از امیر المؤمنین که کسی از امیر المؤمنین میپرسه که بر شما وحی نازل میشه، هل اندکم شیء من الوحی، صفحه 71، لا والذی فلق الحبه و برع النسمه الا ان یؤتی الله عبدا فهما فی کتابه. حضرت میفرماد نه به من وحی نمیشه جز این که خداوند سبحان به اصطلاح لا والذی، اون کسی که آمده به اصطلاح دانه رو برآورده و موجودات رو وجود داره، یعنی خداوند سبحان، به خدا قسم جز این که خدا به بنده اش فهم میدهد، یعنی من از فهم برخوردارم، فهم قرآن. بعد علامه میگه هو من قرل احادیث، از قرل احادیثه. و اقل ما يدل عليه ان ما نقل من اعاجيب المعارف الصادره عن مقام العلمي الذي يدهش العقول ماخوذ من القران الكريم. از همین حرف میشه فهمید تمامی حرفای محیر العقولی که امیرالمومنین در معارف گفته رو از قرآن فهمیده، خدا بهش فهم قرآن داده، از قرآن فهم. در صفحه 73 این تعبیر رو برده، بعد از اینکه توضیحاتی رو در مورد زهر و صفحه 72 حدیث زهر و بطن ما فی القرآن آیتون الا و لها زهرون و بطن رو آورده، و این حدیث رو توضیح میده. علامه بعد تعبیر میکنه به منهنا یظهر، اینجا اینجا صفحه 78. اولا ان للقرآن مراتب من المعان المراده به حسب مراتب اهله و مقاماتهم. تعبیر ببینید، قرآن مراتبی از معانی داره، معانی مراده حق، مراد حق. معنا مطابقی گفته اصلا معناش همینه، ولی اینجا اصلا تصریح کرده معنای مطابقی که مراد خداست. به حسب مراتب اهلی و مقامات، یعنی خداوند اینا رو گفته به حسب هر فردی، هر به اصطلاح طبقه ای، هر درجه ای، به حسب اهل مراتب اهلش و مقاماته. و قد صبر الباحثون عن مقامات الایمان والولایه من معانی ما هو ادق مما ذکرنا. کسانی که اهل مقامات، قد صبر الباحثون، این تعبیر رو ببینید، عن مقامات الایمان والولایه، میدونی منظورشون کیه؟ یعنی عرفا. علامه اینجا حالا با زبان خاص خودش گفته قد صبر الباحثون، کسانی که بحث میکنن عن مقامات الایمان والولایه، از مقامات ایمان و ولایت بحث میکنن، که یعنی آیون عرفا. مقامات ایمان همین علامه طباطبایی تو همین جلد یک المیزان صفحه 301 مراتب اسلامی ما اصلا توضیح مطالب آیون عرفاست، یعنی یه مرحله مراحل سیر و سلوکی که آیون عرفا دارن توضیح میدن تا فنا اونجا توضیح ده. صفحه 301 ما اخیراً که بحث ایمان رو داشتیم توی عرفان در وادی عمل، اون متن رو آوردیم از علامه خوندیم، دقت میکنم اون بحث. الان هم تبیین میکنم مقامات ایمان یعنی همون مقامات معنوی که معمولاً آیون عرفا دارن. صبر الباحثون عن مقامات الایمان والولایه، یعنی آیون عرفا، من معانی از قرآن ما هو ادق مما ذکرنا. از قرآن چیزهایی رو میفهمن که دقیق تر از اون چیزیست که معمولا به اصطلاح ما میگیم. ادق یعنی چی؟ یعنی آقای مرقا اسرار فراوان رو از قرآن میفهمن. علامه اینجا گفته بود، نه یعنی بگید از جایی. من این که عرض میکنم میخوام میگم متنی که علامه خودش ناظر به عرفا چی گفتن. و نکته که اینجاست، برای قرآن مراتبی از معانی مراده هست، مراده، معانی مراده طولی و همش هم معنای مطابقی و همم رو خدا خواسته. البته هر کس رو به حسب هر معنایی رو به حسب قومی خواسته، درجه ای خواسته، به حسب اختلاف افهام. بعد ثانیاً که زهر و بطر دارای امر نسبی هستند. و بعد دو تا حدیث دیگر که یکیش حدیثی است که از جابر که از امام صادق نقل میکنه که لأن للقرآن بطن و للبطن بطن و زهران و للزهر زهران، که این حدیث معمولا انشاءالله بعدا میگیم این جزء تأویل عرضیه این. و بعد باز حدیث دیگه، چند تا حدیث آورده تو همین زمینه، آخرش در صفحه 74 این شکلی میگه و علی هذا فالمتحصل من معان الامور الاربعه ان الزهر هو المعنى، چون تو روایت داریم زهر و بطن و حد و متلع یا متلع، زهر هو المعنى الظاهر البادی من الآیه و الباطن هو الذی تحت الظاهر سواء کان واحدا او کثیرا. زهر اون چیزیست که اولا از ظاهر آیه فهمیده میشه در بادی نظر، باطن هو الذی تحت الظاهر سواء کان واحدا او کثیرا، چه یکی باشه چه چند تا، قریبا من او بعیدا بعیدا، قریبا من نزدیک به اون آیه که ظاهری است، او بعیدا بینهما واسطه، بازم اگه بعیده یک واسطه است، یعنی معانی طولی متعدد میشه. با مطلع هم توضیح داد که اجالتا یعنی بطن متصل که دیگه الان احتیاج نداریم و دیگه نمیخوام. خب الان اینجا این مطلعی که خوندیم عملا علامه طباطبایی میخواد بگه قرآن معانی طولی داره و مرادم هست و به حسب مقامات فهمیده میاد. کسانی که به عمر رسیدن، کسانی که عمیق‌ترند، اونها معمولا دقیق‌ترش میگن و اون هم تفسیره، چون مراد خدا رو داره توضیح میده و چون مراد خدا رو توضیح میده لذا به عنوان تفسیر میشه. و آقایون و عرفا و قد صبر الباحثون عن مقامات الایمان و الولایه این گونند، یعنی در واقع علامه این را نفی نمی‌کنه، اینو میپذیره که معانی بسیار دقیقی گفتن، ظریفی گفتن. البته علامه من میدونم چه اشکالاتی دارم میرسیم، الان من دارم تک آهسته آهسته میخوام اون فضایشون رو روشن کنم که ایشون داره چیکار میکنه، ایشون کار عرفا رو چجوری چه تلقی داره، تا تفسیر باطنی که میکنند را چه تفسیر تلقی داره، این تلقی که گفتیم تا اینجا هست. باز اینم بخونم پایان عرضم اینجا باشه، حالا باشه جلسه بعد بشه باز بهتره یکم صبر کنیم، حوصله که یک بحث بعدی هم داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یه آیه هستش که در با حابیل و قابیلی که بعدش میگه کسی که یه نفر رو نجات بده گویی همه رو نجات داده. بعد روایت جدید مطرح شده که یکی میگه که اگر کسی مثلا هدایت کنه
زالک تعویل و العزا.
این الان احساس میکنیم که یه موقع هست کلمه نجات آدم نگاه میکنه میبینه هم بر نجات جسمی هستش هم بر نجات روحی هستش، یعنی یک سری خصوصیت تو نجات جسمی هستش یه سری خصوصیت تو نجات روحی هستش که جمع اینا تو کلمه نجات موجوده.
انشالله اینا میبینیم میرسیم من با تو
نخواهم. این که میگه تعبیل ازن
معنای برتر دیگه، چون معمولا سیاق این آیه بحثه به اون بحثی که داشت کجاست
جسمی
نجات دادن، چون قرار این بود که اصلاح سلام کسی که بکشد بحث این بود کسی بکشد بس که همه رو کشته، مثل سیاق اولیش اینه، ولی عمقش رو هم قبول میکنیم بله قبول داریم و این میشه باطنش دیگه. پایین جزو
اینجوری گرچه یه سری خصوصیت جدایی از هم دارن،
گاهی اصلا سیاق مشخصه، مثلا صحبت از یه امر عادی اینجوریست ولی باز معنای بالاترش هم
تفاوت این که میگه در طوله یا که در عرضه،
حالا اینا رو توضیح میده، اینا رو انشاءالله میدیست الان نه. من از کردم دیگه آخر همین مقدمه المیزانشون یه طرحی دارم، من مجبورم مفصل بحث تعویل طولی رو بکنم مفصل توضیح بدم اونجا میگم عرضی رو، اتفاقا ایشون چون قبول نداره فی الجمله اینا میگم توضیح بدم خیلی نظر رو
اینکه ما در مقادی نظر به ظاهر آیه میرسیم بعد به باطن آیه توجه میشه، حالا این یه بحثی که هست که آزو یه نسل یا ظاهره یا مجمل مجمله که
چیه؟ این همه رو ظاهره میخونیم میشه
باطنش هم ظاهره.
آره آره این توضیح میدیم نیست، من هم نگفتیم که ما گفتیم اولش، حالا فقط من دارم کاری که ایشون نسبت به عرفا انجام داده چه تلقی داره تا توضیح
کلام علامه
داره جمع حرفشون تو مقدمه چه سوال شما دوباره جمع کنید آیسا آیسا دیگه، ما الان یعنی حداقل این برداشت بشه این میشه که خیال میکنم بعضی که علامه اصلا کلا همه اینا رو گذاشته کنار نیست، ولی علامه اشکالاش واضحه، من به نظرم تو مقدمه اشکالای واضحه گرفت نخواست حتی بگه باطن رو اینا نگفتن و درست نگفتن، اینا رو قبول داره اینجا تو مقدمه نگاه کنید، ولی اون مواردی که اشکال دیده گفته دیگه از جمله چی بود که حسن در باطن میکنه اصلا اسمی از ظاهر نمید جرعتی که به مردم اینا بود، یکیش این بود یکیش این با علوم غریبه مثلا با دیگه
دست
تحبیل
رو که علامه به حقیقت دست اینجا و گفت معنی نیست با این بحث باطنی که داره معنی میکنه
اینجا الان بحث توضیح داده، ما الان الان وقتش نیست بعدا میخونیم، علامه توضیح داده قرآن یه حقیقتی داره یه معانی داره و یه الفاظ معانی هم توضیح داد بعد این نتیجه گرفت،
یعنی بس باطن می‌خوره به
اینا نه بله 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 این دو تا زیاد
بگیم مثلا معانی هم خودش جایگاه حقیقی دارن تا میام پای بعد
نه نه احتیاج نیست بشه، ولی توضیحاتی است من ان شاء الله عرض می‌کنم میرسه اینا هنوز زبونم باز نشد میگم
خلاصو این مفصل تمامی جلسه قبل
اونجا هست مفصلترش تو بحثای تعویلی که گفتم چون اونجا من تعویل طولی رو توضیح دادم تو خصوص و جری، ولی بعدا جری و مفصلتر توضیح دادم تعویل رو باز
مفصلاتتون
همین مجموع به اسم تعویل سی دی تعویل حتما باید داشته باشم آقای چیز دارم آقای کمری دارم
یکی تعبیر عرضی هم میده که توی مثال یه عبارتی رو از تفسیر فاتحه میاره،
بله تفسیر فاتحه هست ولی اصلش هم الان ابن عربی هم داره آره. همونه ولی خب باید بحث داد تحلیل کرد خیلی فنی
شد. بیشتر فتویه
آره آره این ها هست انشاءالله میگم.
یه معنی عمیق باطنی اصلا قابل فهم برای یک انسانی که اون درجه از معرفت نرسیده هست. به این مثلا فرض کنید یک کسی لذت معنویت رو و اصلا مثلا اهل دین نیست، اهل معنویت رو باید دوش بگی آقا نماز شب خیلی لذت داره، خیلی نماز این اصلا نمیخواد، فقط این دقیقه تونه که لذت داره ولی نمیتونی آخر عمق فهمت رو بهش نشون بدی.
نه آقا که لازم نیست. ببینید اینکه تو زبان عرفی هم لذت ها سمت لذت های معنوی رفته و توضیحات لذت معنوی فی الجمله آمده تو زبان عرفی هم داره. حالا علم لذت، علم عالمان نهایون بلغی نشنیدن دیگه. گفت که بنده خدای کجان پادشاهان عالم به من چه لذتی میبرم، اون لذت بهشون بپرسه دیگه. ولی دقیقا درک کنه مثلا بعضی که اصلا چیه نمیتونه
بعدش دیگه آدم میشه.
آره ولی خب نه زبان عرفی تعاملش داره. انشالله من توضیح میدم زبان عرفی تعاملش.
اصلا شرح حکمت باطنی ممکنه یعنی که ما فقط میتونیم با الفاظ
نعمال جدوه اتفاقا. حالا بخواید من براتون موارد بگم. بعضی موقع خیلی ها متوجه خیلی از اسرار نمیشه اصلا دوستن، ولی بعضی ها الان خیلی آماده است دو تا کلمه میفهمه بهش نرسیده ولی میفهمه. بلکه بسیاری از عمقها را فی الجمله فهم پیدا میکنه. الان میخواید در مورد فنا من از آقایون بیارم توضیح میدن، خودش فنا نداره ولی میفهمه چقدر چشم.
باید متن هم هست که این دیگه شرح داده بشه.
بله در جای خودش راه گشا است. البته برای اهلش هم باشه خوبه. من نوشتم برای اهلش، من اینو نوشتم.
نه نه بزرگان و عرفا اینه که شما چرا از این
رو دارید. جالب اینه که اتفاقا نه، اگه این بود خود قرآن نمیگفت.
قرآن یه جوری تعبیه نکرده که من مثلا هیچی نفهمم بیام همینا رو دست بگیرم.
گفته وقتی هم شده توضیح داده علوید. خدا رو واحد گفتن، اما ببین واحد لا بالعدد هم گفتن. خیلی از اسرار وحدت رو هم گفتن. نگاه کنید پنج قسمی که امیر خمینی در مورد وحدت اشاره نمی‌کنه. ولی یه زمان رو به کار برده که اولی که میاد همون رو متوجه میشه، ولی بعدها دقت تمام بعدا من توضیح میدم زبان عرفی با شکل ویژه‌ای ارتقا میده همین زبان عرفی رو، زبان دینی همین زبان عرفی رو به اون فضایی که خود میخواهد. اینا توضیح میشه. خب که وعده شما حالا تا برسید
آیاتی که اشاره کردید برای مثلا مراقب
مال خود هستیه
و ما یتذکر و من یاری برکش این حساب لا یا مسئول الا متحد
یک مرحل اصلا بله الله داره همینه میگه متحرون یک ادن مخلصین ادهیم و موقنین ادهیم حتما داره اینجوری. ولی خود علامه بعدم میدونه در وقتش
ما یتذکر
و من یاری اصلا همینه
اهل اعراب میفهمن یا متذکر
ببینید دقت کنید
میفهمن این هستش و اینها مرتبه بالا
نه نه دقت نگرفتید من یونی چیزی رو میفهمه که دیگران نمیفهم. خوب این الان علامه اینو میخواست استفاده کنه، بیشتر این نمیخواست. وقتش شده چرا مخلص و موقن و نمیدونم صدیق و اینا همه با هم گره وقتش شده گره میخواد. ولی الان علامه احتیاج نداشت. الان فقط خواست بگه تو قرآن آمده مثلا کسی که اهل انابه است تذکرهای ویژه داره، کسی که اهل یقینه شهود ملکوت داره، کسی که مخلص معرفت ناب به خدا داره، هر کدوم اینا آیه رو برد. اصلا این کاری بیشتر از این توضیح نداره. خواست بگه طبقاتی داری، اصلا هم کاری نداره. بعدا همین رو به هم گره میخونه، طبقات به هم وصل میشه. تو اون بحث اسلام ایمانی که میکنه برات به اسلام ایمان تمام اینا به هم وصل میشه، هر کدوم یه مرتبه میشه. الان توضیحی نداره، اصلا احتیاج نداره. خواست بگه این یه مرتبه است، یک سطح فهمه، یک فهم ویژه داره. این الان خواست بیشتر از این نمیخواست.
مقدمه هر میزان انتخاب شما اشاره کنه که ما برای تفسیر یه سری مقدمات ادبیات عرب می‌خوایم اینها.
بله می‌رسیم دیگه.
می‌دونم. خب می‌گم که این با مبنای خود مطلب اولی که از خود مقام حافظ در آورده سازگارتر تا اون مطلبی که الان
می‌رسیم دیگه. آره می‌رسیم. نه تو الان الان می‌رسیم. اتفاقاً گفتن الان وقتش نیست.
تو قصد مثلا تام بگیم بعد بگیم که روشش هم وقت مطلب
بله.
خداست. بعد بریم سراغ روشش رو دیگه.
بله بله. اصلا توضیح می‌دی بنام. می‌رسیم. اللهم بیر بیر من الان دیگه دارم تازه اوله. میدونی چیکار مشکل من چیه؟ میشه همه رو یک جانا تمامش کرد ولی احساس میکنم هر جایی هر چیزی یه جای خودشو داشته باشه مفصل گفته بشه یه انضباط پیدا کنه. بله
اینها میشه مثلا موارد شاد و موارد نادر یا مواردی که
نه الان میرسید
تن نمی
نه 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 علامات اون خود همینجا خودش مثال زد آورده
تازه‌ان باید بیشتر از ادبیات لازم داره بیشتر
نه 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 ادبیات که لازم داره
نه اصلا مقدمه میگه فهمم به هر
به حسب فهمم میگه همون تو مقدمه شما نگاه کنید همون جایی که شما میگید نگاه کنید به حسب فهم میگه فقط میگه مشکلشون کجاست نه نه اگه اینو میگید بله گفته یه بحث فهمه فهم گفته ولی یه بحث دیگه است که باید حالا آهسته آهسته درستش کنیم مقدماتی که دقیقا به لحاظ فنی چیه و چرا الله اصلا تن میده به این کار و اون کار رو انجام بده
کسی که بتون دست پیدا میکنن میتونن اینو برای کسی در محلی زاد هستن توضیح
بدن آره در حد خودش آره حالا فنا رو براتون توضیح میدن نمیدن هیچی متوجه نمیشید کافی همینچه اصلا کلا قرآن که داره همه چیزو میگه اگه با هم بگی جدی بخون بگی تمام اسرار تو قرآن اومده ولی سعی کرده یه زبان رو کار بره افراد احساس مفاتیح الغیب گفته آدم خب کلید غیب دیگه خب آره دیگه مفاتیح الغیب چه اسراری برش متفرع است تو خود روایات تو خود دعاها تو همه جا اومده
به حد این معنای مثلا تحت لفظی میفهمن
بقیه اول تحت لفظیه ولی اینکه این گفتم معنای قنچو نمیدونم بعضی میگن نه دقیق‌تر از اینه بعد که اهل تدبر بشی بیشتر از اینه یه کمی جلوتر بری خود اسرار رو بدون یه چیزای دیگری توش بود مفاتیح الغیب خیلی هفتش هست همه اینا توضیح میدن الان آقایون عرفا مفاتیح الغیب بهتر از همه توضیح میدن و این ده هم مفاتیح الغیب لا یعلم و الا
این تمام این لایه های مثلا طولی قابل توضیح هست یا مثلا یه جایش هست اصلا قابل توضیح نیست
نه قابل توضیح هست ولی بعضی جا خیلی عمیق میشه پیچیده میشه مثلا گفته ولی تا اهلش نشید متوجه نمیشید چی کار این هم هست اینجوری هم که البته من خودم معتقدم حالا میرسیم شما اینی که آقایون عرفا گفتن راه اصلا مستقیم شهودیشون استفاده کردم گفتن یه راه عمومی داریم برای توضیح راه عمومی رو توضیح میدم انشاءالله شیگهیست که علامه داره اعمال این شیگه رو راحت تر یعنی آیه بیار با آیه جمع کن چند کم کم یه دفعه این مسئله گینا رو گفتن تازه حل شد چه
ساعتشو
و موضوعشو منم موضوعش اتفاقا میخوام بپرسم که شما چی مدن